أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أذلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. بخش پایانی سوره بارکه نوح که در مکه نازل شد هم جریان معاد را ذکر میکند، هم جریان عذاب قوم نوح را بعد از مرگ یادآور میشود که نازل به برزخ است. قبلا در آیه 17 و 18 فرمود والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. به این سه مرحله اشاره کردن، فرمودن که رویش اولی بدن شما از زمین است، همانند یک بذری که ذات اقدس الله اون را در زمین بعض رفشانی کرد. انبات از طرف خداست، نبات از طرف مردم. نفرمود والله انبتکم من الارض انباتن، یه مفعول مطلقی است که از سنخ خود فعل نیست، از مصدر دیگر است. باید به حسب ظاهر گفته میشد انبتکم انباتن، اما فرمود انبتکم به تدریج رشد کردید، که گاهی مفعول مطلق از خود فعل هست، گاهی از فعل نیست. والله انبتکم من الارض نباتا، این در پیدایش اصلی انسان از زمین. ثم یعیدکم فیها که درباره مرگ است، شما رو با مرگ به زمین دوباره میبرد. و یخرجکم اخراجا که این مرحله سوم هست. این مراحل سگانه که حیات در دنیا، مرگ بعد از حیات و زنده کردن بعد از مرگ، به این مراحل سگانه اشاره فرمود. در تمام این اقسام سگانه ضمیر کم مخاطبش همون انسان ها هستن. انبت کم شما جامعه انسانی را، یعید کم شما جامعه انسانی را، یخرج و کم شما جامعه انسانی را. اما تفسیرش در آیات دیگه است که انسان یه بدنی دارد که با زمین مرتبط است، یک روحی دارد که با ملکوت مرتبط است، از اونجا آمد به اونجا می رود. این که در همین آیه فرمود شما را از زمین خلق کردیم، دوباره به زمین برمیگردید، سه باره از زمین بیرون می آوریم، نه یعنی تمام حقیقت شما را. گرچه این آیه و آیه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرا مخاطب انسان ها هستند، اما اون طایفه ثالثه مفسر است. طایفه ثالثه می گوید که انسان بدنی دارد زمینی و روحی دارد ملکوتی. در طایفه ثالثه جواب عده‌ای از منکران معاد که میگفتن ایزا متنا، ما که میمیریم میریم تو زمین میپوسیم، همین بعد از پوسیدن دیگه خبری نیست که اینا لمبعوثون. پاسخ این نفی معاد این است که قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم کذا و کذا. شما نه زمین میری نه میپوسی. مرگ زمین رفتن نیست، پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدن است. تمام حقیقت شما را هنگام قبض روح فرشته سلام الله علیه میگیرد. شما گفتید اعظام زلل نافل عرض، ما مردیم و رفتیم زیر خاک و پوسیدیم. خیر، بدن شما میره زیر خاک و میپوسید، اما حقیقت شما که بدنی نیست، زمین نمیره، شما از پوست به در میایید نه بپوسید. قول یتوفاکو، توفی مستحضری از وفات است. وفات تا جز کلمه نیست کما تقدم مرارن، این زائد است، تا تای مستری است. اون تای که جز کلمه است فوت است و قرآن انسان را فوت شده نمیداند، وفات یافته میداند. این وفات تا تای مستری است، جز کلمه نیست. اصل کلمه واو است و فا است و یا. وفا، توفا، مستوفی، مستوفا، همه اینها در مورد اخذ تام است. وقتی میگن این شخص مستوفا مطلب را بیان کرد، یا مقالش مستوفا بود یا مستوفا ادا کرد، یعنی تمام مطلب را بیان کرد. وقتی در مسئله حقوقی میگوین فلان شخص حق خودش را استیفا کرد، یعنی همه حقش را گرفت دیگر. اصل توفی، متوفی، متوفا، استیفا، یعنی اخذ تام که هیچی فرو نگذار نمیشه. فرمود خدا متوفی است، عزرائیل سلام الله علیه متوفی است، فرشتگان زیر مجموعه اونا متوفی هستند. حالا تا چه کسی در چه حدی باشد که خدا قبض روح کند یا عزرائیل؟ مگر عزرائیل سلام الله علیه برای هر کسی حاضر می شود که قبض روح کند؟ اونا که الله یتوفا الانفس، مال اون اوحدی است. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم مال اوساط است. توفته رسولنا مال مدبرات و ملائکه که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هستند، که اینا فشار میبینن، بالاخره عادی نیست بر اینا. عزرائیل مثل جبرائیل سلام الله علیه، ما میکائیل، اسرافیل، اینا که حاملان عرشن، اینا برای هر فردی حضور پیدا نمیکنن، خیلی کم اتفاق بیفتد. خب توفی، متوفی، متوفا، مستوفی، مستوفا، همه این اشتقاق مال اخذ تام است. فرمود در جواب این منکران معاد بگو تمام حقیقت شما تو دست ماست، شما نمیپوسید. که اونا که میگن اعزا زرنا فل ارد، شما هم صغرا ممنون هست، شما نمیپوسید تا بگید که بعد از پوسیدن حیاتی نیست. که قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون به مانند من. خب پس فهاهنا امران، یکی به لحاظ بدن این طائف آیات است که منها خلقناکم و فیها نعیدکم به منها نخرجکم طارت اخرى. آیه محل بحث هم این است، بلده و انوتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم. آیات دیگری هم که فیها تحیان و فیها تموتون، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، همش راجع به بدنه. اما اون قسمتی که مربوط به جان است، فبود یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. مطلب دیگری است که فرمود شما از زمین رویده میشید، در زمین زندگی میکنید، بعد به زمین فرو میروید و بعد از زمین بیرون میایید. این تو سوره مبارکه ابراهیم بحث شد که از پیچیدگی های قرآن کریم است که ما کی از زمین برمیخیزیم. در سوره ابراهیم فرمود که وقتی قیامت قیام میکند، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، که این سماوات هم نائب فاعل اون تبدل است، یعنی در صحنه قیامت زمین عوض میشه، آسمان عوض میشه. خب حالا تبدیل میشه به چه زمینی؟ اله ارض لم یعص علیها به ماننده. حالا سخن از میلیاردها نیست. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. این اولین و آخرین که میخوان مبعوث بشن کی از زمین بیرون میان؟ یعنی اینا اول از زمین بیرون میان، بعد بساط آسمان زمین عوض میشه، اینا کجا هستن اون وقت؟ همزمان این صورت تغییر پیدا میکنند یا اول آسمان و زمین عوض میشوند بعد انسان ها دوباره از همون زمین عوض شده برمیخیزند؟ این از پیچیدگی های قرآن کریمه. علیه حال به هر وضعی باشد انسان همون انسان است، چون تمام حقیقت انسان به روح اوست دیگر. الان یک کسی که 70-80 سال عمر کرده حداقل 7-8 بار تمام ذرات بدن او عوض شده. اینطور نیست که این پوست همون پوست قبلی باشه، حتی مغز اینطور نیست که مغز ثابت باشه. که اینا که خیال میکنن مغز نگه میدارد در کمال اشتباه، منتها دیر عوض میشه، ظریف از حرکتش، تغییرش، بیماری ها اثر میذاره، نسیانی ها فرق میکنه. خب پس ما یه عضو ثابتی نداریم، تمام ذرات بدن حالا یا زود یا دیر یا سریع دارن عوض میشه. این مطالبی که در دوران کودکی برای ما یا دونده بیم 70 سال قبل 80 سال قبل ما فرون مجلس بودیم، این صحنه رو کی حفظ میکند؟ یه عضوی، یه ذره در مغز یا قلب نیست که ثابت بماند. تنها عامل حافظ این مطالب و افکار همون روحی که ثابت است. البته همون طوری که روح میبیند منتها با چشم، روح حفظ میکند با مغز، روح عاطفه را دارد با قلب، اینا میشد. وقتی به دست خود روح آمد از اون بعد او نگه میدارد. بنابراین این سؤال را در سوره مبارکه ابراهیم مطرح کردن که ما کی برمیخیزیم. سه حالت هست: یا قبل از اینکه اوضاع جهان برگردد ما برمیخیزیم و کجا هستیم، یا بعد از اینکه اوضاع زمین دگرگون شد ما برمیگردیم. پس این بدن از یک زمین دیگر است، ولی مزارک هویت محفوظ است، چون هویت هر کسی به جان اوست. یا همزمان برمیخیزیم، چگونه همزمان و جایمون کجا، چجور برمیخیزیم؟ این یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو با منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى، این سه امر با اون سه امر باید تطبیق بشه. علا ای حال اون آیه که دارد قول یتوفاکم پاسخ منکران معاد است، که فرمود شما بدنتون میره میپوسه، اما تمام حقیقت شما را نفرمود، بعضی قسمت شما را فرشته ها میگیرن که توفی میکنن، تمام حقیقت شما را اینا قبض میکنن. قبض روح یعنی همین. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم فتحصل. این دو سه آیه که میگوید شما از زمین بودید به زمین برمیگردید، بارز دیگر از زمین خارج میشوید، اینا ناظر به بدن هست، نه تمام حقیقت انسان. گرچه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم، کم مخاطب شمه انسان ها هستن، اما این راجب ابدان اون هست. اما این که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، این مال دنیاست. ثم یعیدکم، چون اعاده غیر از ابتداست با ثم یاد شد، اما دیگه از اون به بعد ثم یخرجکم نفرمود، با واو عطف کرد، چون موت تلیعه قیامت دیگه. بعد از امام سلام الله علیه سوال بکنه که برزخ کی هست، فرمود منزل قبر. قبر هم همون وقتیست که این شخص تو بستر خودش جان داد، این وارد عالم برزخ شد. حالا تشریفات فقهی ما یه حساب دیگه دارد، وگرنه الان تو برزخ هست دیگه. اونهایی که باید ببینه مشاهده میکنه، چشمش از این آثار دنیایی کوتاه شده، کسی رو نمیبینه، ولی اونها آثار برزخی رو کاملا مشاهده میکنه. یه حکم فقهی است که مثلا کی ما نماز لیلت و دفن بخونه و اینها، این آثاری است که ائمه علیهم السلام برای ترتیب این دنیای ما که هر چیزی حسابی دارد بیان کردن که صبر بکنید، دفن بکنید، نماز لیلت و دفن بخونید. وگرنه جمعی آثار طلای مغفرت همون وقتی که این رحلت کرده است تو بیمارستان هست، همون وقت هم باره بالاخره، این وارد برزخ شد در حقیقت. دیگه از اون به بعد تغییر نمی کند، از اون بعد اذا ما تبنا آدم انقطع عمله، قبل از مرگ خب بالاخره تغییر میکند دیگه، تکامل پیدا میکند، لبس بعد از لبس است، نه اینکه یه چیزی بره جای دیگه چیز دیگه بیاد، این لبس بعد از لبس است. لذا فرمود ابدی هستید شما دیگر، یا اگر خدا را کرده در جهنم رفتن حساب دیگرده، ولی در بهشت سخن از 1 میلیارد یا 100 میلیارد یا 1000 سال نیست که خالدین فی ابدا. حالا درباره جهنم یه اختلاف نظری بعضی ها دارن، اما در بهشت کسی اختلاف نظر ندارد. عمده اینه که آیا این باید بره تو قبر که بگیم آره برزخ است، یا نه همین که تو بستر بیمارستان هست، همین که جان داد وارد برزخ شد دیگر. ما دیگه 3-4 تا عالم نداریم که دنیا هست و برزخ هست و قیامت. حالا این قبر یه حکم فقهی دارد. حالا اگر کسی قبری نداشت همینطور موند، مثل این شهدا رضوان الله علیهم که بعد چند سال اینا رو میارن، این همون ها که لحظه که شربت شهادت نوشیدن وارد برزخ شدن دیگر. خب فرمود والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها در زمین و یخرجکم، دیگه با فاعت نشده و کلن مربوط به بدن هست و روح را جداگانه به عنوان توفی ذکر کرده. درباره نعمت زمین که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، فرمود زمین را پهن کرده، نه کروی است. الان الارض کیف سطحت، چون زمین درست کروی است، اما برای ماها که موجود کوچیک هستیم نسبت به این کره بزرگ کرویتش محسوس نیست. امدان است که برخی ها این نقد را داشتن نسبت به هیئت قدیم. هیئت قدیم مستحضرید که اون فلک بودن و اون پوست پیاز بودن، اونا ثابت شد که باطل است، و اقدمین هم افلاک پوست پیازی قائل نبودن، اقدمین مدارات رسم میکردن و حرکت را گرچه مادی است ولی مدارات را تو بحث ریاضی ذکر میکردن، نه طبیعی. فضا تو بحث طبیعی است، اجرام تو بحث طبیعی است، حرکت تو بحث طبیعی است، اما اون مدار و دائره بودن که حرکتشون دوری است، اون دیگه بحث ریاضی است. چون ما فلک و جرم و پوست پیازی اینا نداشتیم تو اقدمین، بعد کم کم قدما یک شکلی کشیدن دائره، بعد این دائره به صورت کره تلقی شده. برخی ها خواستن بگوین به این که این سماوات سب که طبقه طبقه است، نظیر این برج ها که 7 طبقه است ساخته شده، یعنی مکعب شکله، و این رو خواستن بگن که مطابق با هیئت بطلمیوسی نیست و قرآن دارد اون هیئت بطلمیوسی رو رد میکنه. مستحضرید اگر زمین مکعب شکل بود و ما در یک مکان مکعب شکل می استادیم، قرآن کریم که به ما بفرماید آسمان های 7 گانه طبق به طبق است، ما تلقیمون هم برجی است، یعنی نظیر برج 7 طبقه، اما ما رو کره زندگی می کنیم، یعنی زمانی که قرآن نازل شده الی یوم القیامه، خدا با ما هم حرف می زند، با کسانی که اون طرف کره هستن حرف میزنند، با کسانی که شرق و غرب این کره هستن حرف میزنند. وقتی خدا به ما میگوید شما که رو کره زمین هستید، 7 طبقه بالای سر شماست، یعنی 7 کره، این فضاها هم کروی هن، طبقه بندی هن، نه برجی هن. زیرا طبقه ای که روی کره ساخته می شود الا و لابد کره است. طبقه که روی یه بخش خاصی از زمین نشد، همون معنا که الان ما از آسمان تلقی میکنیم، کسانی که در اون طرف هستن که الان شب است، اونم یه آسمانی دارن دیگر. از کره بودن زمین کاملا برمی آید که این آسمان های هفتگانه حتما کرن. آسمان یعنی فضا، نه یعنی فلک و امثال ساله. برای اینکه این کره وقتی گفتن بالای سر شما، بالای سر ما رو میگن، بالای سر اون طرفی ها رو میگن، بالای سر شرقی ها رو میگن، بالای سر غربی ها رو میگن، میگن بالای سر شما هفت طبقه است. خب تنها مال ما نیست که بگیم مکعبی برجی ساخته شد، که بالای سر اونا هم هست دیگر. پس الا برا باید کره باشد. این راجب طبقات افغانه، چون وجود مبارک نوح هم این حرف رو به گذشته اسناد میداد. فرمود مگر شما نمیدانید که آسمان های هفتگانه بالای سر شماست، هفت طبقه است. منفی از دیر زمان این مطلب بود. خب این هفت را انبیا مال یک مردم منطقه خاص نمیگن، که الان این حرف را به تمام افرادی که دو کره زمین زندگی میکنن میگوین، به همه میگوین که هفت طبقه بالای سر شماست. خب این الا و لابد باید کره باشد دیگر. اگه برجی باشه و مکعب باشه چیز دیگه اینا پراکندن که. خب اما این که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم مخراجا، این برای میشه به بدن هست، و اما اون طایفه اخیر جبران کننده است که تمام حقیقت شما به دست فرشته سلام الله علیه است که توفی میکنند. و الله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها، ما اصلا این زمین را برای شما مسخر کردیم که شما رو دوش زمین سوار بشید، با ارزه از این معادن استفاده کنید. فم شوفی مناکبها، منکب یعنی دوش. خب رو دوش زمین سوار شدن، بر بعدن مسلط بودن، خام فروشی نکردن، چجور قرآن با ما حرف بزند؟ فرمود ما یه انسان داریم، یه حیوان. اونه که خامخور است حیوان است، زندگیش زندگی حیوانیه. این صنعت داشته باشه، تولید داشته باشه، کارخونه ببره، بپزه، کوره باشه، اینا نیست. این خامخوره دیگه. این نفت فروشی خامخوریست، این گاز فروشی خامخوریست، این سنگ معدن فروشی خام یعنی خام. فرمود شما انسانی، انسان باید این رو بپزه، مرمر درست بکنه، کشور خودش تامین بکنه، صدها برکت از این معدن نفت در بیاره، گاز در بیاره، آبرومندانه زندگی کنه. همینجور خام فروشی میکنید و پولش در میارید، این که نشد که. فرمود این رو با تلاش و کوشش بکنید. اگر بخواید همینجور صاف این سنگای گران قیمت رو همینجور بفروشی، مفته همینجور بفروشی، پس کو انسانیت؟ فرمود شما باید رو دوش زمین سوار بشید. فهم شوفی مناکبها، منکب یعنی دوش. رو دوش زمین باید سوار بشید، بپزید و بخورید. این که علف بیابون را میخورد او دیگه انسان نیست، این که میپزد و میخورد انسان است. فرمود بپز و بخور، این سنگ رو بپز و بخور، همینجوری نخور. خب این چی جور بگه قرآن؟ فرمود از شما طلب میکنم که زمین رو آباد کنید. این یعنی چی؟ این سوره مبارک هود که آیاش قبلا خونده شد، فرمود واستعمرکم فیها، ما یه استعمار مذموم داریم که ما تقدم. استعمار مذموم اینه که بیگانه مسلط میشه، بگه کار بکن برای من. قبلا همینطور بود دیگه، از عهد قجر و غیر قجر، مخزن دوره پهلوی، این استعمار، استعمار همین بود دیگه، کار بکن برای من. اما خدا میگه من مستعمرم، میگم کار بکن برای خودت، جیبت پر، کیفت پر، آبرود محفوظ. بعد فرمود کشوری که جیبش خالیه، کیفش خالیه، این کشور ذلیل، این نشسته است. بارها برزتون رسید که قرآن کتاب علم است. ما در فارسی به فارسیمون خوب علاقمندیم، زبان مادری ماست، اما زبان علم نیست. ما کسی که جیبش خالیه کیفش خالیه میگیم گدا، گدا که بار علمی ندارد که. اما قرآن نمیگوید گدا یعنی فاقد ندار، میگوید فقیر. این فقیر فعیل یعنی مفعوله، مثل قتیل یعنی مقتوله. ملتی که جیبش خالیه کیفش خالیه فقیره، یعنی سطور فقراتش شکسته است. دیگه چی جور بگه قرآن؟ مسکین است یعنی زمینگیره، قدرت حرکت ندارد. دیگه چی جور بگه قرآن؟ املاق دارد، املاق یعنی اهل تملق و چاپلوسی است. دیگه هیچ جا ندارد ملتی که جیبش خالیه، فاقده، ندار است. خب نداری بار علمی نداره، یا فقیر تعبیر میکنه، یا مسکین تعبیر میکنه، یا خشیه املاق تعبیر میکنه. بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه تو نهج همین طور دیگه، اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. این استعمار را خدا از ما خواست دیگه، این الف و سین و تا رو گذاشته من طلب دیگه. واستعمرکم فیها، خب چجور بگه؟ یعنی اطلب منکم امارت الارض، زمین رو آباد بکن، آقای خودت باش. اما دیگری ما میگفت زمین رو آباد بکن برای من. سالیان متمادی ما گرفتار این بدخیم بودیم. قبلا به عرضتون رسید که بعضی از آلودگی ها را مثل خون را، بول را، مدفوع را بارون پاک میکند، اما این مدفوع را یعنی استعمار را فقط خون پاک میکند، نه آب. ما دهه فجر، دهه انقلاب، 43 میگو مدیون این تدهیری. مگر این بدخیم را، مگر این آلودگی را، مگر این ریش را غیر از خون شهدا چیز دیگه پاک میکرد؟ البته زیارت ثواب دارد، اما این مکتب دیگه، بالاخره این زیارت ها، زیارت نامه ها، آدم میبری عرض ادب میکنه، اما این زیارت نامه ها درس دیگه. فرمود بخوانید این رو در پایان بگویید درود خدا بر شما. تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، شما کشور استعمار زده، استعمار زده، استعباد زده، غارت شده، این کشور نجس بود، رئیس بود. چرا قرآن فرماد شرک رئیس است؟ ان المشركون نجس، این بت پرستی نجس است، رئیس است. این نجس رو آب پاک نمیکنه، بارون پاک نمیکنه، فقط خون پاک میکنه. تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، این کار خونه دیگه. قرآن کریم هم دارد وقتی کشور با خون پاک شد باید میوه خوب بده. بل برد و طیب و یخرج و نبات و باذن ربه. این جمله جمله خبریه نیست، ما بگیم البلد و طیب مبتدا و یخرج و خبر، که این جمله خبریه است که به دایه انشاء الغا شده. یعنی 22 بهمن که شد بکوش میوه بگیر، باید کسی تو خونه باشه، یا مثلا بگه من آن نداشتم. بر همه ما لازم است با جان و با سر این شهدا را، این امام را، این جنباز. بعضی از جنباز ها بودن واقعا هر وقت با شهر حال اینا را میخوریم یا میبینیم، خیر از خجالت چیز دیگه نیست. 10 سال 20 سال همینجور تو بستر افتاده، این برای اینکه این کشور رو پاک بکنند دیگر. ما غیر از قرآن روایت چیز دیگری داره که بهش دل بسپریم؟ این حرفا رو کی به ما گفته؟ فرمود کشور را فقط خون پاک میکنه. این همه باران، باران اون ارزه را ندارد که استعمار را پاک کنه، آقایی بیاره برای ملت. و تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، بعد به همه مخصوصا مسئولین، مسئولین، مسئولین که بکوشید. این جمله جمله خبریه نیست که یک مبتدا داشته باشه خبر، این جمله خبریه است که به دعای انشاء الغا شده. یعنی ایها الناس، ایها المسئولین، میوه طیب و طاهر بگیرید. حالا اگر زمینی آب آمد، شیار شد، همه کارها فراهم شد، باید بالاخره یک کشاورز کشاورزی بکنه یا نکنه؟ فهمید اینا آمدن پاک کردن دی زمین رو، مگر زمین آب نمیخواد؟ این خون جان خون میخواد، بنزه کافی خون دادن. خب باید درختکاری کنید، شجره طیب بیارید دیگه. و البلد طیب یخرج نباته باذن ربه. این 23 بهمن اینه، این 40 سالگی انقلاب اینه، این نظام اینه. نباید بگیم دیگری بد کرد، باید بگیم خودمون چه کار کردیم. ما می توانیم حرفمون را به جهان برسانیم. من سال 61 بود، یک کنگره بود در لندن، بنیانگذار و مسئول اولش هم خود جمهوری اسلامی بود. این دکتر کلیم صدیق اونجا یه معهدی داشت، این معهد رو آماده کردن به خدا قراری رحمت کنه، مرحوم دکتر حبیبی هم در جمع بود. بعضی که سخنرانی تمام شد، یه آقای آمد دنبال من که آج آقا من یه عرضی دارم بفرم. گفتم فرم. گفت ما یه جای رفتیم، یه جایی سمیزی بود و یه طرف اون یه طرف ما. گفت آقا ما یه جای زندگی میکنیم که نه تنها شهر ما بلکه اسم کشور ما را هم کسی نشنید. ما هر جا که میریم باز شناسنامه‌مون همراهمون باشه. گفتم منظورتون چی؟ دن دست یک از جیب و یک کاغذ در آورد و روی این میز پهن کرد، گفت این شناسنامه ماست. بعد این اقیانوس کبیر رو نشون داد، بعد دستش برد تو اقیانوس کبیر، هی برد نزدیک های قطب، دیدم یه نقطه سیاهی است. گفت اینجا یه جزیره است، ما اینجا میشینیم. سلام مردم ما را به ایران و ایرانی ها برسانید، بگید ما تشنه حرف شما ایم، شما چه کار کردید که آزاد شدید؟ ما هم کار میکنیم، ما میتوانیم حرفمون رو به جهان برسانیم، با عمل میتوانیم، با علم میتوانیم، منتها با عقلانیت. حرف وقتی عقلی شد، جهانی شد، میره دیگه. حرف اگر عرفی و عادی و کمایی شد میمونه، اون حرفی پرواز بکند که عقلی باشد، با وحی هماهنگ باشد. ما 22 بهمنمون اینه، ما مسئولیم، نگیم دیگری چه کار کرد. ما تو رشته خودمون هم میتوانیم به درجات عالی علمی برسیم. این زمانهایی که شیخ بهایی بود، میرداماد بود، فلان حکیم بود، فلان حکیم بود، فلان فقیه بود، این زمان مناسب بود دیگر. ما تو حوزه هامون اینطور باشه، اون بزرگواران دانشگاه میتونه اینطور باشه، مردم هم میتونه باشه، البته 4 نفر دیگر هم میتونه باشه، البته 4 نفر هم دیگر هم خلاف میکنن. اما امام سلام الله علیه فرمود شما هرگز نگاه نکن به پایین تر از خود، همیشه نگاهت به بالاتر از خود باشد، که اینا به کجا رسیدن ما چرا نرسید. به 4 تا اختلاسی و 4 تا نجومی فرمود نگاه نکنید، اونا رو باید به بند کشید، ولی شما گلهتون اون نباشه، توقیتون به این عظمت به جلال و شکوهی باشه که عدی رفتن. این بخش را که پایان سوره مبارکه نوح هست فرمود اغرقو فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، که ثابت شد این نار نار برزخی است، یک. این نار برزخی تو دریا هم هست، 2. اونجا دیگه لازم نیست سخت و سوز جنگلی باشه، 3. خود انسان گور میگیره، 4. دریا و غیر دریا ندارد، 5. در بخش های فرمود به این که این قسمت ها را بازگو نکرده. در سوره مبارکه فرقان آیه 37 فمود و قوم نوح لما کذب و رسول اغرقناهم و جعلناهم للناس آیه، اما دیگه در اون دریا اینا رو سوزوندیم نار ذکر نکرده، اما اینجا می فرماد به این که این کار کردیم. و وجود مبارک نوح هم از خدا خواست که بساط اینا جمع بشه. چرا؟ برای که اینا هم زار لنفسه بودن هم مضر غیر بودن. زار لنفسه بودن برای که لا یرد الا فاجرا کفارا، مضر غیر بودن برای اینکه یذل و عباده که یه موجودی که هم برای خودش ضرر داره هم برای دیگری ضرر داره، این بادری شکم بشه. نو این همچه مطلبی رو البته در سوره مبارکه هود که قبلا گذشت از ذات اقدس اله دریافت کرد، چون خدای سبحان در سوره مبارکه هود آیه 36 فرمود ما به او وحی فرستادیم و اوهی الی نوح انه لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا، اینا دیگه مسلمان به بار نمیارن. لذا وجود مبارک نوح عرض کرد لا یرد الا فاجرا کفارا، رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک تذرهم یذل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، که از همون آیه 36 سوره مبارک هود استفاده کرد. این دیار را معمولا در نفی به کار میبرن، در اثبات کار نمیبرن. مثلا فدار دیارون یا هنو دیارون به کار نمیبرن، در نفی به کار میبرن، میگن ما فی المکان دیارون. دیار یعنی صاحب دار و نازل دار، و ولی فخر رازی میگوید که اصل دیار عربی نیست، معرب است. اصل دیار دیوار بود، یک. این واو تبدیل به یا شد، دو. این دوتا یا در دیگر ادغام شدن شده دیار. این حرفی است که جناب فخر رازی در تفسیر دارد. بنابراین کلمه دیار عربی نیست، معرب است. حالا شاید لغت دیگر هم این طور باشد، چه این که برخی ها نقل کردن که خیلی از ها متوجه نمی شدن کلمه دیار چیه تا یه عربی آمده و همین کلمه رو به کار برده. معلوم میشه این لغت های گوناگون عربی در قرآن کریم آمده است و این معرب دیگه نخواهد بود. پایان بخش کلمات نورانی نوح سلام الله علیه است رب اغفر لی، یک. ولی والده ی، دو. گرچه پدر و مادر حق تعیین کنندی دارن، ولی بالاخره اصل خود انسانه که نجات پیدا کند تا برای اونا طلب مغفرت کند. اگر او اهل نجات نباشد، طلب مغفرت او برای والدین اثری ندارد. هر جا انبیا هم که دعا میکنن ازا دعا بده به نفسی از همین جاست. وجود مبارک خلیل حق که دعا میکند وجلب نی و بنیه ان نعبد الاسنام، اول خودش بعد برای فرزندانش یا پدر مادرش اینا دعا میکند. اینجا هم رب اغفر لی و لوالده، این یکی. بعد ول من دخل بیتی مؤمنن، کسانی که در حوزه ولایت او ایمان و قرار دادن. سه، برای مؤمنین و مؤمنان عالم جهانی فکر میکند. این چهار، این همانه که ذات اقدس ایران فهم سلام علی نوح فی العالمین، او هم عالمی فکر میکند. ما هم تو دعاها ما که میگیم اللهم اغفر لی والوالده وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی الی یوم القیامه، مؤمنین انبیای قبلی، مؤمنین به قرآن و اسرت الی یوم القیامه، که کار نوح رو انجام بدیم. به ما گفتن استوسه رحمت الله، خدا که فرمود به رحمتی وسعت کل شیء. حالا چرا میگی مؤمنین؟ ما بگو مؤمنین و مؤمنان عالم، چه ما تقدم چه ما تأخر. وجود مبارک نوح عالمی فکر کرد دیگر. این که میگه مؤمنین و مؤمنات، نه یعنی کسانی که به من ایمان آوردن، خب این رو که قبلا فرمود، ولی من دخل بیتی مؤمنن، یعنی بیت نبوت، بیت امامت، بیت ولایت. اما این تعبیر اخیر ولی المؤمنین و المؤمنات، این الی یوم القیامه و مؤمنین مؤمنان قبلی، چون خودش سلام عالمی رو دارد. خاصیت جهانی فکر کردن همین رحمت جهانی خواستن است. اما در بخش پایانی ولا تزید ظالمی الا تبار، این همون تبلی و تبریز که باید داشته باشیم دیگه. بالاخره ذات اقدس اله رحیم است فی موضع احفظ رسمه و شدید العقاب است در موضع ما هم اشداء علی الکفار رحما بینهم. این دعای نورانی افتتاح که از حضرت سلام الله علیه است داد که ذات اقدس اله در موضع رحمت اما شدید العقاب است در موضع اقامت.